بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا ما با یک سلسله از شبهاتی از این قبیل مواجه هستیم. برای پاسخگویی به اینها راه‌های متعددی وجود داریم. یک سلسله بحث‌های برهانی و عقلی هست که معمولاً اسم این گونه بحث‌ها رو می‌ذارن بحث‌های فلسفی. یک سلسله بحث‌های جدلی هست که آدم به زبان خود طرف جواب‌های نقضی بده و طرف را محکوم کنه به مبانی خودش با همون زبان خودش و اصطلاحات خودش باید سخن بگه. این هم جدال به احسن است، بحث جدلی است. برای ما مسلمان ها، برای اینکه خودمون فریب نخوریم و در دام این شبهات نیفتیم و جواب قانع کننده برای خودمون داشته باشیم، بهترین راه استفاده از خود قرآن و کلمات اهل بیت است. این است که ما در درون جامعه اسلامی خودمون برای اینکه به خصوص جوانهای عزیزمون بیمه بشن، واکسینه بشن، در مقابل این شبهات در دام نیفتن و جواب قانع کننده ای برای خودشون داشته باشن، خوب است که از دو راه برای اونها استدلال بکنیم و ذهنشون رو روشن کنیم. یکی با استفاده از آیات قرآن و یکی هم با استفاده از کلمات اهل بیت سلام الله علیه و سلم. ضمن اینکه اون دو راه دیگه، راه برهانی و جدلی، هم راه خودش را داره، مخصوصا برای محکوم کردن شیاطین و اتباع شیاطین. اونا که ته دل ایمانی به خدا و پیامبر ندارن تا ما به قرآن و کلمات اهل بیت اونا رو محکوم کنیم. و علاوه آخرش میگم خب این برداشت شماست، برداشت ما غیرست. هر چی بگید آیا اینجور میگم یا خب این برداشت شماست. پس برای اونا باید با لحن دیگری و با ابزار دیگری سخن گفت. اون همون بحث‌های فلسفی و بحث‌های جدلی است. و ما برای خودمون در داخل جامعه خودمون باید از نور قرآن و کلمات اهل بیت استفاده کنیم. خب اگر بخواهیم ما تفصیلا وارد این مسائل بشیم، از آیات قرآن و از روایات اهل بیت بیانات تفصیلی برای اینها پیدا بکنیم که فراوان هست به الحمدلله، یک مجال وسیع و گسترده را می‌کنیم. ما این یک برنامه کوتاه 5-6 شبی که در این باره می‌خوام صحبت کنیم باید گزینش کنیم در بین این دو راهی که هست، یکیش رو انتخاب کنیم، باز در بین اون راه هم در بیان بیانات مختلفی که هست تعدادی از اونها رو انتخاب کنیم. بنده به نظرم رسید به این که چون این ایام متعلق به امیرالمومنین صلوات الله علیه است، از میان این دو راه، راه استفاده از کلمات مولا است. به این بحثمون را عنوانش را بگذاریم قرآن در آینه نهج البلاغه. از میان این کلمات امیرالمومنین هم نهج البلاغه را که جامع تر هست انتخاب کنیم. البته همه اون چی در نهج البلاغه هم آمده، مخصوصا اگر بخواییم شرح مفصلی در اطرافش بدیم، با در 20 جلسه کارش تمام نمیشه، ماه‌ها و شاید سال‌ها بجنه. اونقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه بیانات زیبا رسا و جذاب و تفصیلی درباره قرآن کریم در همین نهج البلاغه، یعنی ایشون فرمودن بودن نهج البلاغه گردآوری شده که بررسی همه اینها مجال زیادی نداره. من سعی میکنم من اندازه ایش خودم متعال خوبی بوده و در این شبها ما بهانه ای باشه برای این که دست توسل به دامان مولا امیرالمومنین دراز کنیم و محبت خودمون را اظهار کنیم که اگر ما از ما عبادتی بر نمیاد، اگر کار شایستهی بر نمیاد، نشستیم با کلمات شما دلمون را خوش میکنیم و امیدواریم که به این وسیله ظلمتها از قلبهای ما زدیده بشه، شبهات و الهامات شیطانی از بین بره و نور معرفت و ولایت از چی بیشتر و دل ما بتابه. بنابراین برنامه ما در این چند شب این است که گزیده هایی از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده درباره قرآن کریم اونها را قرائت کنیم و توضیح مختصری در اطرافش بدیم و در خلال این توضیحات اون شبهاتی هم که عرض کردم اونها را مطرح کنیم و پاسخهاش را از کلمات مولا بگیریم. حالا به عنوان نمونه چند عبارت از نهج البلاغه را تلاوت میکنم. سلامات به تدبیر. در خطبه 18 است ظاهرا میفرماید و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. میفرماید قرآن ظاهری زیبا دارد. ما همین جمله را اگر بخواییم توضیح کافی بدیم که معنای این که ظاهر قرآن عمیق است، زیباست، جذاب است چیه و وجوه زیباییش چیه خودش هم جلسه را می‌گیره. اجمالا همه ما اولا با همون قریحه فطری و خدادادی که داریم وقتی قرآن را می‌شنویم ولو هیچ معنیشن رو نفهمیم احساس میکنیم که یک سخن آشناییست، دلپذیر است، آرام بخش است، روح نواز است. نمیدونیم چرا، اما همین آهنگ قرآن، همین آیات قرآن خونده میشه احساس میکنیم یک چیز خوشی را میشنویم و درک میکنیم. این هر کسی که هیچ سوادی نداشته باشه، آشنایی با آیات قرآن هم نداشته باشه، با معانی هم نداشته باشه، از همون شنیدن کلمات قرآن مخصوصا که با صوت خوش خونده بشه یه هم چالشی رو احساس میکنه. عجیب اینه که عده زیادی از کسانی که اصلا با قرآن آشنا ندیدن با شنیدن صوت قرآن هدایت شدن به اسلام و زمینه شده برای اینکه مسلمان میشه. داستانهای اشخاص متعددی از کسانی که فقط به واسطه شنیدن صوت قرآن مسلمان شدن جمع‌آوری شد. این نشانه این است که ظاهر خود این قرآن خیلی زیباست. حالا ما باید بگردیم وجوه زیباییش رو شناسایی کنیم. همونطور که شما برادران عزیز طلاب میدونید اصلا علم فصاحت و بلاغت عربی که به صورت مدون در اومده و کتابهایی نوشته شده اینها بر اساس توضیح وجوه زیبایی های قرآن تنظیم شده. کتاب اعجاز القرآن چند تا کتاب این عنوان که نوشته شده در کتاب های فصاحت و بلاغت اصولا برای تبیین وجوه زیبایی های قرآن نوشته شده و این اساس اصلا علم بلاغت شکل گرفت. نمونه سادش که در زمان خود پیغمبر اکرم واقع شده، البته تاریخ از این نمونه ها رو زیاد نقل کرده، ما اگه بخواییم به تاریخ اتفاق بکنیم خب ممکنه اصحاب تشکیک بگن خب اینا معلومی سندی داشته باشه و معتبر باشه، اما در خود قرآن نشانه هایی که اونچنان مردم عرب که تخصص در فصاحت و بلاغت داشتن وقتی قرآن رو میشنیدن تحت تأثیر واقع میشدن، تحت تأثیر همون زیبایی لفظیش که نمیدونستن اصلا اینا چگونه تبیین کنند. اون داستان شنیدید که آمدن پیش بزرگشون گفتن یه چیزی بگو این چه کلامیست این شخص داره میخونه، گفت میرم فکر میکنه. مدت میرم فکر کرد که چی بگه جواب مردم، تو خود قرآن اومده تو داخل سوره مدثر، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. وقتی کرد و هی سنجید که چی بگه و اینا، آخرش گفت این هذا الا سحر یؤثر. چیزی که من میتونم بگم اینه که یک سحر ممتاز. نتونست بگه این کلام معیوبیست، جایش اشکالی داره، یک نقصی در این کلام هست. بعد از همه فکرها که کرد گفت این هذا الا سحر یؤثر، یک سحر ممتازیست. این بزرگترین دشمنان قرآن بودن اینجور خاضع میشودن در مقابل قرآن. امروز با برکت پیشرفت علوم مختلف وجوهی از زیبایی های قرآن کشف شدید که حالا من نمیخوام وارد اینها بشم، همه شما کم و بیش میدونید. به هر حال از منت های خدای متعال بر مردم به خصوص مردم آخر زمان این است که این کلامی که موجب هدایتشون هست ظاهرش هم معجز هست و از نظر زیبایی، زیبایی کلام قابل تحضیری. برحال این ظاهر من القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، اما فکر نکنید که قرآن است و همین ظاهر زیباش یک سخن زیباست. من این قرآن یک باطن بسیار جرفی داره، خیلی عمیق. هر قدر در این اقیانوس معارف قرآن غور کنید هیچ وقت به قعرش نخواهید رسید. لا تفنا عجائبه، عجائب پایان ناپذیر و غرایب بی منتهایی دارید. اون چه بیشتر در این کلام امیرالمومنین جای تأمل داره این جمله آخرشه، ولا تکشف الظلمات الا به. ظلمت هایی که انسان ها در زندگیشون مبتلا بهش میشن، اما ظلمت های فردی و ظلمت های اجتماعی، این ظلمت ها برطرف نمیشه جز با قرآن. حالا شما این بیان امیرالمومنین درباره قرآن ببینید با اون شبهه ای که از قرن ها پیش مطرح میشد که از قرآن نمیشه استفاده کرد، قرآن رو باید خوند و فقط ثوابی بگیرید. میفرماد ظلمت ها، همه ظلمت ها، از ظلمات جمع محلا و علیزران، ظلمت ها رفع نمیشه، کشف نمیشه، تاریکی ها تبدیل به نور و روشنایی نمیشه مگر به وسیله قرآن. و خود قرآن میگه یخت جامعنا ظلمات ایدن نور. ما چنین وسیله ای را در اختیار داریم، این نعمت عظمای الهی که اگر بخواهیم با همه ثروت‌های عالم مقایسه کنیم با هیچ مقیاسی نمیشه سنجید که بگیم این چقدر میارزه. همین کتابی که در اختیار من و شماست چیزیست که همه ظلمت‌ها به وسیله این رفع میشه اگر راهش رو پیدا کنیم و دنبالش بریم. اون وقت ما اینو مطلوب بگذاریم فقط به همین که ما رمضان یه قرائتی کنیم و باید بگوسیم بگذاریم تاب شدیم. و این شبه تنها جهال بهش مبتلا نبودن، بسیاری از کسانی که حسن نیت هم داشتن، اهل مطالعه هم بودن، اونها هم به این شبه دچار شده بودن که برای استفاده از قرآن فقط باید از روایات استفاده کرد و لا خود قرآن نمیشه ازش استفاده کرد. در صورتی که میفهمند لا تکشف الظلمات الا به، ظلمت ها را جز به وسیله قرآن نمیشه حل کرد. اعتبار روایات هم باید با قرآن ثابت بشه. ما مسئله ایمان و قوت و امامت رو باید با قرآن اثبات بکنیم.
tebyan.net گنجینه صوتی.